بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 74، مورخه 18/1/98.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. وأما سائر الزمائم فإن كانت راجحة كما إذا كان قصده في الوضوء القربة وتعليم الغير، فإن كان داعي القربة مستقلا والزميمة تبعا أو كان مستقلين صحة، وإن كانت القربة تبعا أو كان الداعي هو المجموع منهما بطلا، وإن كانت مباحة فالأقوى أنها أيضا كذلك. لكن الأحوات في سورة استقلالهما أيضا الإعادة. هر شود محضرتون اولا مناسبت های گذشته را و سال جدید را محضر مبارک شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می کنم، با امید این که سال همراه با عزت، سلامت، برکت و توفیق داشته باشید انشاءالله. حادثه‌ای که برای بعضی از مردم خوب من پیش آمد، حادثه سیل و بارندگی، شرایطی که نقل می شود شرایط سخت و دشواری است، چه در خوزستان، چه در لرستان و چه در گلستان و مازندران و ایلام و بعضی از جاهای دیگر شرایط سختی است. گرچه خوشبختانه جمع قابل توجهی از طلاب عزیز حوزه الان در کنار این عزیزان هستند، کمک میکنند، ولی حقیقتا شرایط به گونه ایست که اگر میشد و شرایط جور بود و فضا اونجا آماده بود، امکان رفتن جمع بیشتری از عزیزانمون بود، جا داشت که واقعا حتی به مدت چند روزی حداقل عزیزانمون اونجا پای کار باشن. خیلی واقعا اونچه نقل میشه، بعضی دوستان از قم رفتن اونجا با ما در تماسن، شرایط خوبی نقل میکنن. حالا به هر تقدیر انشاءالله امیدواریم که هرچی زودتر به کمک مردم ما، مسئولین و ارتش و سپاه و نیروهای بسیجی و مردمی این مشکل رفع بشه. از شبد محضر شریف دوستان، ما یک شرطی به نام شرط 13 از شرایط وضوع خدمت شما مطرح کردیم، منتها این شرط مباحث مختلفی داشت، مباحث متعددی داشت و امروز و شاید فردا به بخش پایانی این مباحث می‌پردازیم. کل بحث این بود که در وضوع و هر عبادتی اخلاص لازمه و و اگر ریا وارد عبادت شد، سوال این بود که آیا تا چه مقدار ورود ریا، ورود عجب، ورود سمعه موجب بطلان عبادت هست؟ خب من نمیخوام بحثا را تکرار بکنم. اون چه امروز باقی مونده این است که سایر زمائم، یعنی غیر از بحث ریا، غیر از بحث سمعه، اگر چون عجبم که گفتیم، غیر از اینها اگر زمائم دیگری به عبادت وارد شد، آیا موجب بطلان عبادت می شود یا نه؟ اجازه بدید من اول فرمایش سید را توضیح بدم که خودش یک بحث طویل الذیلیست، و بعد هم وارد استدلال بشیم که آیا نظرات سید را ما تأیید می کنیم یا ممکن است حرف دیگری داشته باشیم. سید می‌فرماید زمائم دیگر، یعنی اگر چیزی دیگری زمیمه کردیم به عبادت غیر از ریا و سمعه که بحثش گذشت، خود این سه حالت دارد. فإن کانت راجحه، یک فرد این است که اون زمیمه جنبه رجحان دارد، که حالا توضیح میدیم مقصود از رجحان یعنی چه. اگر جنبه رجحان داشته باشد، مثل این مسئله، طرف وضو میگیرد، قصد قربت دارد که لازمه یک کار عبادی هست، منتها در کنار قصد قربت این وضو گرفتنش بچه هاش هم تازه میخوان مکلف بشن، یا معلم قرآن است، معلم نماز است، علاوه بر این که قصد قربت برای گرفتن وضو دارد، نگاه تعلیمی هم دارد، یعنی نگاهش اینه که دیگران هم نگاه کنند به این وضو و یاد بگیرن چگونه وضو بگیرن. پس هم قصد قربت در اینجا هست و هم زمیمه دیگریست. ریا نیست، عجب نیست، سمعه نیست، غرض تعلیم الغیر است، یعنی دیگری هم با این وضو گرفتن من وضو یاد بگیرن. نماز میخونم، قصد قربت هست، اما به زمیمه این قصد قربت تعلیم الغیر است، که گاهی اتفاق میفته اگر دیده باشید تو همین مساجد و نمازها، مثلا طرف نماز قفیله میخواند ولی بلند میخواند نماز قفیله به گونه ای که دیگران هم با او تکرار کنند، یا مثلا نماز لیلة الدفن میخواند ولی طوری بلند میخواند که دیگران هم با او تکرار کنند، یعنی حالت تعلیم الغیر هم درش هست، در این حال که قصد قربت هم در اینجا هست. سوال این است که اگر زمیمه شد به قصد قربت عبادی ما، از شود چیز دیگری. خب این گفتیم سه حالت دارد، گاهی جنبه رجحان دارد، خب بله تعلیم الغیر چیز بسیار مطلوبی است، جنبه رجحان دارد، که زمیمه‌ای که جنبه رجحان دارد حالت تبعی دارد. یعنی چی؟ یعنی بالاستقلال من نظرم قصد قربت بوده، این امر رجحانی یعنی تعلیم الغیر، که خود تعلیم الغیر یعنی یه واجبی را آدم به کسی یاد بدهد، عرشه و جنبه رجحانی دارد، یا حالا گاهی واجب است و گاهی بفرمایید مستحب است، این جنبه طبعی دارد. پس یک طرف ماجرای ما حیث استقلالی دارد که قصد غربته، یک طرف ماجرای ما که زمیمه هست بفرمایید حالت طبعی دارد. اینا فروضی است که حالا بعداً بهش اشاره خواهیم کرد. این یک فرضه که قصد قربت حالت استقلالی دارد، زمیمه رجحانی ما جنبه طبعی دارد. فرض دوم در همین فرض رجحان اونجاییست که هر دو دایی ما مستقلند، یعنی هم قصد قربت حیثیت استقلالی براش قائلیم و هم بفرمیدا این زمیمه رجحانی براش، یعنی هر دو ادله هم پیش میرن، اینم مستقلن دیده ایم اون را هم مستقلن دیده ایم. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که در این دو فرض که یک فرض قصد قربت ما حیث استقلالی دارد و زمیمه بعد تبعی دارد، یا هم قصد قربت بعد استقلالی دارد و هم زمیمه قصد یعنی حالت استقلالی دارد، وظیفه چه است؟ سید می فرماید، هر دو سید رو بگیم، می فرماید و اما سائر الزمائم فی این کانت راجحتن کما اذا کان قصده فی الوضوء القربه و تعلیم الغیر، چون توضیح دادم اینا دیگه فارسی می شود، فإن کان داء القربه مستقلا، این فرض اول از بعد رجحان، و الزمیمت تبعا، این یک فرض، او کان مستقلین، یا اینکه نه هر دو حیث استقلالی دارد، هم قصد قربت حیثیت استقلالی دارد و هر زمیمه حیثیت استقلالی دارد، صحه. سید می فرماید صحه، یعنی اگر شما چون این وضوعی گرفتید و بعد رجحانی داشت زمیمه و یکی از این دو صورت بود، یا زمیمه تبعی بود یا زمیمه حیثیت استقلالی داشت که ما اینکه قصد قربت حیثیت استقلالی دارد، هر شبت صحه، یعنی این چون این وضوعی صحیح است. نه دایی من اینطوری سالا توضیح میدیم، اگر عجله نکنید کمی فقط عجله نکنید توضیح میدیم حیثیت استقلالی یعنی چه. و این کانت القربتو تبعا، اما اگر به عکس شد، به عکس صورت اول شد، بود رجحانیست ولی قصد قربت جنبه تبعی دارد و زمیمه حیثیت بفرمیدا استقلالی بشه، این میشه تابع و میشه مطبوع. یا نه اوکانت دائی هو المجموع، مجموع من حیث المجموع مورد نظر ماست، نه بعد استقلالی، یعنی این دوتا بروان یه مرکب مورد نظر ماست. سید میفرماید اگر سر از این دو فرض در آورد بسنه. پس تا اینجای کار حرفا روشن باشه، قصد قربت حیثیت استقلالی، زمیمه حیثیت تبعی، قصد قربت و زمیمه هر دو حیثیت استقلالی نه مرکب من حیث المرکب، اینجایشون میفرماد صحیح است. اما اگر قصد قربت جنبه تبعی پیدا کرد و دایی استقلالی رفت سراغ بفرمایدان زمیمه، یعنی تعلیم الغیر بویا اصل در اینجا برای من، نه وضو گرفتن، تعلیم الغیر اصل برای من، جنبه تبعی داشت. یا مجموع من حیث المجموع بنوان یه مرکب بود، یعنی اینم یه جز که انما اونم یه جز، ایشون میفرماید مثلا این فرض اول. پس از این فروض سگانه ما که یک بار رجحان دارد زمیمه، یک بار زمیمه جنبه مباح بودن دارد و یک بار زمیمه جنبه محرم بودن دارد، در بعد رجحانش چهار قسم ما در اینجا بیان کردیم و این چهار قسم دو قسمش بفرمایید صحیح سید فرض کرد و دو قسم هم باطل فرض. روشن از اینجا عبارت سید ما رو هزار نظری نکرده، فقط بفهمیم سید چی. و این کانت مباحتن، اما اگر اون زمیمه ما بوده مباح بودن پیدا کرد، حالا مباح بالمعنی الاعم میگیم که اگر فرمودید مباح بالمعنی الاعم چی را شامل میشود، یا آفرین دارید ما حالا نسبت به سال 97 من کلی طلب دارید، معمولا حساب من تصفیه نگردیم، حالا تازه 98 نمیش اضافه میگیم. مباح بالمعنی الاعم یعنی چی؟
یا
او مباح بالمعنى الان عمدتاً شامل همین مباح اصطلاحی می شود از احکام خمسه، که در نتیجه عرض شود محضر شما به این که نه واجب است، نه مستحب است، نه مکروه است و نه حرام. این یه بود از مباح و شامل مکروه هم می شود، چون کل مکروه این بفرمایدا جایز. اینو مباح بالمعنى علم، این دوتا را میگم، یعنی هم مباح اصطلاحی را و هم مکروه. و این کانت مکروهتن مباحتن ببشت و این کانت مباحتن، اگر اون زمینه ما مباح بود، رجحان ندارد مثل تعلیم الغیر که حالا بعد وجوبی گاهی پیدا کند و گاهی بعد استحبابی پیدا کند، نه مباحه، اونم بالمعنى علم. حالا نکردیم اول صبح تناقض در تناقض چند وحدت شرط دار به این کانت مباحتن فالاقوا انها ایضا کذلک. ما چند تا تقسیم برای بود رجحان کردیم، میگه سید میفرماید همه این تقسیمات چارگانه که گاهی از سبب خبتون قصد قربت مستقل از زمیمه تدهیست و گاهی هر دو بعد استقلالی دارد و گاهی قصد قربت بعد تبعی دارد و او بعد استقلالی و گاهی مرکب و مجموع من حیث المجموع هست، تمام این اقسام چارگانه در بعد مباح هم ایشون میفرماید قابل فرضه. لذا میفرماید و این کانت مباحتن، یعنی این کانت زمیمتو مباحتن فالاقوا انها ایضا کذلک. مثال بزنید، ما رجحان را مثال برامون زدید، مثل تعلیم الغیر، وضو یادش بدیم، نماز یادش بدیم. مباح چیه؟ ایشون میفرماید که اگر احیانا شما بیه برای سرد شدن، عرض شود خدمتون این که دست وضو بگیرید، یعنی علاوه بر این که وضو میگیرید بفرمایید که خنک شدن، به قول ایشون دستتون هم میخواید خنک بشه، لتبرد برای خنک شدن، که زم تبرد الى القربه، زمینه کردن تبرد به قربه. وضو میگیرم، یه بعدش قصد قربته، یه بعدم اینه که کمی دست و صورتمونم خنک بشه، اینم یک جهت. خب ایشون میگه همه چهار صورتی که ما در بحث رجحان گفتیم در اینجا هم هست، لکن احمد، ایشون میگن احمد این است، البته قاعدتاً احمد استحبابی است، چون بعد از فتواست، بعد از فالاقواست که فتواست، احمد استحبابی است، لکن احمد فی صورت استقلالی ما، یه فرض داشتیم که هر دو مستقل بودن، در فرض استقلالی ما ایزن الاعاده، یعنی باطل اعاده که میگه، یعنی باطل باید چهار کرد؟ اعاده کرد. در فرض مباح بودن، نه فرض رجحان. یعنی گاهی از اوقات استقلال در فرض رجحان است، استقلال هر دو، گاهی استقلال در فرض بفرمایید مباح است. ایشون میگن فرض استقلال یعنی اون ستاش مثل حالت رجحان است، مشکل ندارد، ولی اونجایی که هر دو مستقل باشند، عرض شود خدمتون می که فی صورت استقلالی ما ایزن العاده. اینم قصه مباح. یه فرض باقی مونده، فرض چند ایوان فضلا، فرض محرم، که زمیمه ما عنوان محرم دارد. من نماز بخونم، مثال نماز بخونم، آمدم جلو امام جماعت بنده خدا ایستادم برای اینکه حد که حرمتش کنم، اذیتش کنم، تو عادل نیستی، تو مثلا چه نیستی، اتفاق میاد دیگه، مثلا پشت سر آقای ایستاده، حالا جلوش ایستاده، گاهی پشت سر، ولقاضی، یعنی بفهم که من تو را قبول ندارم، اینم مثل ولقاضی کشیده میشه. یعنی گاهی این اتفاق میفته، شاید برای شما هم اتفاق افتاده، رسته جایی بعضی های سلیقه خاصی دارن، هر کسی را قبول نمی کنن، میستن همونجا و خودشون نماز فرادا می کنن، بلندن می کنن که مأمومین بفهمید که من این آقا را قبول ندارم. یه حد فرمته، حد فرمت امران به فرمیدا و هر را. پس اگر من به نماز در یه مکان خاصی چیزی را زمینه کردم به نماز که عنوان محرم دارد، ببینید چه صورت دارد. و این کانت محرم است، یعنی اگر زمینه ما عنوان محرم پیدا کرد، غیر ریاء و سمعه، چون ریاء حرام است به عنوان یه زمینه، سمعه حرام است به عنوان یه زمینه. ایشون می فرمند فهیه فالابطال مثل ریاء، این هم در ابطال مثل ریا است. یعنی جناب عالی دلت خوشی که نماز میخونی، حد کرمتی یه مؤمن امام جماعت میکنی، نمازت باطله. فیکون و با ببخشید فهیه فالابطال مثل ریا، دلیل چه هست؟ لأن الفعل یسیر و محرم سید استدلال کم میکنه، ولی اینجا استدلال کرده. لأن الفعل یسیر و محرم فیکون و باطلا، فعل عنوان محرم که پیدا کرد عنوان باطل پیدا می کند. منتها تفاوتی که ایشون می فرماید بین این محرم غیر ریایی ارشود و ریا وجود دارد، فرقش اینه، مسئله تقریبا داره تمام میشه. نه الفرق بینهما یا بینها و بین ریا، فرق بین این محرمه، مثل این مثالی که زدم، هر شبت نماز میخونه فرادا به قصد ایزای امام جماعت، الفرق بین ها و بین ریا، چون میگه فرق بین این محرم و بین ریا، انهو لم لو لم یکن داعیه فابتداء العمل الا القربه، لكن حصل له فی الاسناء فی جزء من الاجزاء یختص البطلان بذلك الجزء، فلو عدل عن قصده و عاده من دونه فوات الموالات صحه. میگه تفاوتی که وجود دارد با ریا، چون سید یادتون باشه قبل از تعطیلات سید از دم معتقد بود که اگر عنوان ریا آمد فهمیدا، ما مواردی را استثناء کردیم، در مستحب استثناء کردیم، بعضی موارد دیگه استثناء کردیم، در تحلل استثناء کردیم، یادتون هست دیگه. اینا ایشون می فرماید تفاوتی که بین این زمینه محرم با ریا وجود دارد این است که اگر از اول طرف واقعا وارد مسجدی شد، شروع کرد به نماز خوندن، متوجه مثلا نماز جماعت هم نبود که حالا قصد ایزاء امام جماعت داشته باشه، بعد تو وسط نمازش دید نماز جماعتی برگزار شده، اینا همونجا تو وسط نظرش این شد که بالاخره ما یه ضربه فنی به امام جماعت وارد کنیم، از اول با قصد قربت شروع کرده، ولی در اثنا بالاخره ذهن مبارکش میرود که این امام را هم اذیت کند. ایشون میگه تفاوتش با ریا اینه که ریا هر جاش اتفاق بیفته از طرف وجوب بطلانه، ولی این آدم که زمینه غیر ریایی کرده جنبه ایزا مؤمن، اگر از اول با قصد قربت وارد شده ولی در اثنا این حالت محرم براش پیش آمده، همون جز عنوان بفرمایید محرم دارد. که اگر این آدم بعد از اینکه این حالت براش دست داد، یعنی مثلا تو سوره فرزن آمد این حالت رو انجام داد قصد ایزا، ولی بعد بدون فوت موالات برگشت دوباره سوره را از نو خود، ایشون می فرماید این آدم ولو زمینه ریایی دارد، اما چون تدارک کرده بدون فوت موالات، بفرمایید نماز صحیحه، ولی ریا هر جا اتفاق بیفتد، بفرمایید باطله. عبارت اینه، نه الفرق بینها و بین الریا انه لو لم یکن داعیه ابتداء العمل الا القربه، اگر داعی او در انجام چیزی جز قصد قربت نبود از شروع کار، ابتداء العمل الا القربه، لكن حصل له فی الاثناء، لكن در اثناء براش حاصل شد، حصل له فی الاثناء فی جزء من الاجزاء در یک جزئی گفت بالاخره به حساب امام جمعه جماعت هم برسیم یختص البطلان به ذلک الجزء بطلان به همون جزء اختصاص پیدا می کند فلو عدل عن قصده اگر از قصدش عدول کرد خیلی بده ما که نماز رو کنیم چرا دیگری را اذیت کنیم و اعاده یعنی همین جزء عنوان محرم ایزایی را دوباره گفته بود قل هو الله احد تا آخر خونده بود همین عنوان محرم پیدا کرد ولی دوباره بدون فوت موالات گفت بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد تا آخر خوند من دون فوات موالات صحه ولی در باب ریاض یه نبرایت مطلقا موجب بطلان میشه روشنا و کذا لو کان الجزء مستحبا ایشون میفرمه همچنین اگر جزئی که مبتلا به این قصه شده قنوتش فرزن آمده بلند خونده که این آقا را اذیت کنه و که دانوکان هم جزء مستحب من عرض شود خدمت شما به این که و ایلم یبدع به و ایلم یتدارک ها ولو تدارک هم نکند این جزء مستحب چون وجوده او به فرمجا کل عدم به خلاف ریا در ریا این شکلی نیست الا ما عرفته فإن حاله حال حدث فی الابطال چطور اگر در وسط نماز حدثی از کسی صادر می شد بفرمایید موجب بطلان نماز بود حالا ولو از اول با طهارت هم شروع کرده ولی این حدث در وسط موجب بطلان ریا هر جا اتفاق بیفته موجب بطلانه ولی این زمینه غیر ریایی اگر به گونه ای بود که قابل تدارک بود نماز مشکل نداره این کل مسئله امروز ما تمام شد نه عنوان محرم کلی من مثال زدم خدمتتون شما غیر از عنوان ریا و سمعه اگر محرم دیگری را مرتکب شد محرم عنوان محرم زمینه کرد یه محرم را بود آیا مثلا فرض نگاه به نامحرم کرد اینم به محرم ایستی زمینه کرده به نماز نگاه به نامحرم آیا نگاه به نامحرم قل هو الله نگاه به نامحرم کرده حرف سید اینجا را هم شامل می شود که اگر تدارک کرد بدون فوت موالات معناش اینه که درسته یا همونطور که ایستاده یه مشتی یه کسی زد طرف را از بین برد از پهلوانی بود تو چه انداخت مثلا بله حالا موارد محرم دیگه هرچی میتونیم مثال بزنیم خب این تقریبا جا بل تحقیقا من دیگه خواستم امروز پرونده این مسئله را ببندم که هر روز گرفتارش نباشه حالا توضیحاتی که میتونیم بدیم گرچه من سعی کردم دو تا استقلالی که معلومه عزیز من همون موارد را گاهی حیثیت استقلالی میزنید گاهی این استقلالی یا اون تبعیه گاهی این تبعیه اون استقلالی مثالای متعدد دیگه نمیخواد تو همین فرض استقلال و تبعیت هست یعنی اونجایی که عنوان رجحان دارد یا عنوان مباح دارد هم حیثیت استقلالی میشود فرض کرد هم حیثیت تبعیه میشود فرض روشن عالیه خب عرض شود محضر شریف دوستان فاضل خلاصه کلام ما این شد که گاهی ما ریا را وارد عمل میکنیم گاهی سمعه را وارد عمل میکنیم گاهی عجب را وارد عمل میکنیم و گاهی زمینه ما غیر از اینا هست اینا همونطور که عرض کردم سه حالت دارن یک حالت جنبه رجحان دارد زمیمه یعنی فی حد نفسه امر مطلوبی است مداجاش ممکنه اینجا نباشه ولی فی حد ذاته هم تعلیم الغیر چیز خوبیه گاهی تعلیم الغیر جنبه وجوب پیدا میکنه گاهی تعلیم الغیر جنبه بفرمایید استحباب پیدا میکنه خب گاهی زمیمه ما مباح است که مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد می فرماید اونم بالمعنى العام. میگه مباح بالمعنى العام چیه؟ میگه که هم شامل مباح اصطلاحی می شود و هم شامل مکروه می شود. این مباح گاهی راجح هست، ایشون میگن راجح هم بالمعنى العام اگر گرفتیم شامل واجب و مستحب هر دو می شود، و گاهی محرمه، منتها محرممون گفتیم غیر از ریا و سمعه که مثال عرض شد خدمتون، این که محرم هم خدمت علما زدیم که معناش این هست که چون مثال رجحان را زدیم تحریم الغیر، مثال مباح را زدیم ذم برای خنک شدن، و مثال برای محرم هم زدیم که در مکانی خسته ایزا و حد که حرمت مثلا امام جماعت داره. صورت اول و دوم گفتیم یکاسه، لذا سیدم فرمود که حکم فرض مباح هم مثل حکم فرض بفرمایید رجحان هست، یا تو نست یا نه. بعد با فل احمد آمد یک مورد را جدا کرد، من یک مورد کجا بود؟ احسنتم، در مباح اگر هر دو حالت استقلالی پیدا کنند عرض میکنم خدمتتون. صورت اول و دوم که جنبه رجحان و مباح دارد، چه مباح چه رجحان، دارای اقسام چهارگانه است که عرض کردم دوباره هم عرض میکنم. یک، دایی ما قصد قربت است و مستقلم هست، و زمیمه ما که چه مباح چه رجحان عرض شد خدمتون این که طبعی است، مثل تعلیم دیگری در فرض رجحان، یا عرض شد خدمتون خنک شدن صورت و دست در فرض مباح. و خلاصه معنای طبعی بودن این است که دخالتی در عبادت ندارد، نه تعلیم الغیر در عبادت ما دخالت دارد و نه جنبه خنک شدن دخالتی در عبادت ما دارد. از شبت خدمتون این که نه مستقل است و نه جزء دایی ما محسوب می شود، اینم از این نظر مؤکد عبادت هم نیست، یعنی هیچ خصوصیتی ندارد، صرفا طبعی طبعی. عرض شد خدمت شما بین که این هم از این نظر که جناب سید فرمودن چند ساعت اینجا عبادت ما بفرمایید صحیح است. یک، فرض رجحان. دو، فرض مباح، اونم با فرض اول ما که قصد قربت جنبه استقلالی دارد، اونم جنبه بفرمایید طبعی. چرا میگیم عبادت صحیحه؟ چون عبادت چیزیش کم نداره، دایی قصد قربت حیثیت استقلالی دارد و زمیمه جنبه طبعی هیچ دخالتی و نقشی در عبادت ما ندارد. یک کار حاشیه‌ای است، کاملا کار حاشیه‌ای است. آیت الله خویی تعبیر جالبی دارند، میگه حتی اولیاء الهی و مخلصین و پاکان، حتی میگه اینا هم گاهی از اوقات عملی که انجام میدن یه چیزه طبعی هم کنارش بفرمایید هست، و اگر بنا باشیم قد خورده بگیریم و هر امر طبعی را موجب بفرمایید بطلان نمازی سالم نمیمانه، سالم نمیمانه. بعد یه مثال جالبی میزنن، میگن همین روزه گرفتن، خب طرف قصد کرده روزه برای خدا، هیچ جای بحث نیست، ولی این آدم علت این که این روزش رو تو کوچه و خیابان نمیخورد یه امر طبعی هم کنارش هست، اون امر طبعی ترس از مردم که به سر صورت بزنن آقا چطور شده که مثلا نسبت به روزش این چیز نیست. میگه این همون زمینه طبعی است، خوف از مردم اگر احیانا بخواد روزش رو بفرمایید آب بخورد، غیر از خوف خدا که داره، قصد قربت جای خودش محفوظه، اون انگیزه اصلی شده برای بفرمایید روزه گرفتن، ولی یه امر طبعی به زمینه وجود داره که بالاخره رو مردمم حساب میکنه که بابا بالاخره ملاحظه مردمم داشته باشیم. خب این صورت اول، وقتم داره تمام میشه، من این صورت دوم بکنم و بقیه انشاءالله فردا. صورت دوم فاضل معاصر، شما سه حرف ما رو گوش دارید.
بلور آیه داریم در این که باید نیت عمل عبادی واجب خالص باشه. خالص از هر چی اطلاق باید کنید، چه میخواد کنید از ریا باشه، صبح باشه، یا هم از مهدن ریا روشان یا من.
حالا دور بر ندار بزن من توضیح بیم. اجازه میفرمید؟ من کاملا توضیح دادم، منتها گاهی از اوقات افرادی بزرگوار مثل شما چون ذهنشون میره و تو اشکال حرف ما را خوب روش دقت نمی کنن. من سعی کردم با دقت حرف بزنم که جای برای این فرمای شما نباشه. من عرض کردم از نظر بعد قصد قربت مستقل است و مولای دردش نمی رود، کامل کامل. لذا من استدلالی کردم، گفتم چون این عبادت از روی قصد قربت بل استقلال انجام شده و چیزی تو این جهت کمبود ندارد و چون کمبود ندارد، از به خدای مثال عرض بزنیم ما این را قصد با قصد قربت داعی اصلی مونم شما بودید انجام دادید. حالا یه امر طبعی در کنار این که هیچ نقشی در عبادت ندارد قرار گرفته، این موجب بشود عبادت من باطل بشود. هیچ نقشی در عبادت ندارد. روشن شد؟ تبارک الله عزیزم. صورت دوم این است که به عکس این صورت قبلیش که دیگه گفتم خدمتون، دایی که عبارت از دایی به عبادت جنبه طبعی دارد، بفرمید زمیمه جنبه استقلالی. خب این که خیلی روشنه، این فرمایش از حضرت عالی میشود که دیگه شما چیزی برای عبادت باقی حیثیت استقلالی را دادید به اون امر زمیمه ای. این صورت هم اشکالی در بطلانش نیست، چون قصد قربت استقلالی ما نداریم و قصد قربت در صحت عمل معتبره. صورت سوم را از همین صور چارگانه مربوط به فرض مباح و فرض رجحان انشاءالله فردا عرض میکنیم. آسلام علیکم سفرها بی خطر آجام.